fall on the ball, madame. Both all the youth come all good. Be a jalouf with Samini.
روایت یک حماسه.
میخوام این بار تلفنی برم سراغ یک مستندساز. میدونید که به علت شرایط کرونایی که وجود داره خیلی ها نمیتونن بیان به تهران و ما نمیتونیم به صورت حضوری باشون گفتگو کنیم. میخوام تماس بگیرم با آقای مجتبی خیام، منطقه فامیلی کامل ایشون خیام الحسینی هست، کارگردان قاطریزه ها. سلام با آقای حسینی. ما بهتون بگیم آقای خیام یا بگیم آقای حسینی یا خیام الحسینی؟
خیام الحسینیه.
درسته. خب آقای خیام الحسینی، آماده هستید که ما یه گفتگو رو با شما داشته باشیم؟
من در خدمتتونم.
کجا؟
همون جایی که هر روحات ما بگیر بدی به اونا نیمده.
اینا الان دارن میان پشت سر، ولی راه رو یه مقداری گم کرده، ولی راست حدودن خطیده به نوکیه.
همونطور که شنیدید ارتباط ما با کارگردان قاطریزه ها، گردان قاطریزه ها، آقای مجتبی خیام الحسینی برقرار شد. ایشون اصفهان هستند، از لهجه شیرینشون هم پیداست که اصالتا اهل نصف جهان است. آقای خیام الحسینی، خودتون آدم تنازی هستید یا دست بر قضای همچین مستند طنز دفاع مقدسی متفاوتی به عنوان موضوع به پستتون خورد و رفتید چور به کار کردین؟ چون گردان قاطریزه ها در مورد قاطر هست و روایتی از مجاهدت های رزمندگان لشکر، اگر اشتباه نکنم، 14 امام حسین، درسته؟
بله. یه روایتی از دوستانی که تو کردستان با قاطر کار میکردن، حالا از اون جایی اومده که ما زمان جنگ گردانی داشتیم به نام مکانیزه که اینا پشتیبانی جنگ را انجام میدادن، اما تو کردستان که متاسفانه امکان حضور بچه های مکانیزه وجود نداشته، چون فضا کوهستانی بوده و خیلی ماشین کارایی نداشته توی کردستان و تو کوههای کردستان برای رسوندن تجهیزات و تدارکات و آوردن شهدا و غیره، برای همین اون گردان مکانیزه تبدیل شده گردان قاطریزه، یعنی جای ماشینا قاطر میگیره و اون کاری که ماشین ها انجام میدادن تو دوران جنگ برای پشتیبانی از رزمندگان، الان قاطر میاد این کار انجام میده.
این مسیر رو با هلیکوپتر اومدین یا خودتون اومده؟
نه با
حال وقتی با
قاطر میزه
گردان و قاطر میزه.
موضوع چطور به دستتون رسید؟ خودتون خیلی اهل طنز هستید این موضوعات جذاب یا این که بهتون پیشنهاد شد؟
نه خودمون که حالا خیلی اهل طنز نیستیم، اما خب ما تو تصاویر آرشیوی که تو دفاع مقدس داشتیم بررسی میکردیم به چند تا تصاویر آرشیوی برخوردیم که کار کرده رزمندگان با قاطر نشون میداد. این که موضوع جذابیه و برای همین به این نتیجه رسیدیم که میشه یک کار مستند خوب توش تولید کرد. بعد با توجه به آرشیوی که پیگیری کردیم یه مجموعه آرشیو خوبی جور شد از عکس و فیلم و تولید این مستند شروع شد.
من آقای حاج حسین رضایی رو توی مستند دیدم، ایشون از رزمندگان لشکر 14 امام حسین هستن. اولین کسی بود که شهید خرازی دستور خرید قاطر رو برای لشکر به ایشون گفت، درسته؟
بله. ایشون و آقای پیر مرادیان اولین کسایی بودن که وقتی که لشکر 14 امام حسین وارد کردستان میشه و پشتیبانی نیاز داشته به ایشون دستور بودن که ایشون برن قاطر تهیه کنن و برسن کردستان که بتونن پشتیبانی یه جنگ با اون قاطر رو انجام بدن.
تو تمام عملیات ها قسمت ترابری جاده می زدن، منتها تو عملیات کربلای 10 منطقه خیلی صعب العبور بود و جاده هم نداشتیم، برای همین چون این قسمت به نام مکانیزه بود، وقتی قاطر اومه دوستان اسمشو گذاشتن قاطریزه.
آقای خیام الحسینی مستند با صدای بیسیمچی و طبیعت و کوه و چند نفر که با قاطر دارن بار مهمات از دامنه کوه حمل میکنن آغاز میشه. میخوام برم سراغ مستند. اول به من بگید این کسانی که اول فیلم هستن اینا بازیگرن یا تصاویر آرشیوی واقعیه یا خودتون ضبط کردین، به چه صورته؟
نه تصاویر بازسازی شده و ما که یکی از مناطق شهر کردیم بازسازی ها انجام دادیم و یه سری از دوستان اومدن با قاطرهایی که گرفته بودیم یه سری نمایی بازسازی نیاز داشت این مستند که اونجا بازسازی شد.
میخوام بدونم که کلید کار چطوری خورد وقتی که شما این مستندات رو از آرشیو دیدیم و گفتیم خب جای کار داره، چطور تونستید برسید به این مستندی که الان ما دیدیمش و بسیار هم جذاب و دیدنیه و از شبکه‌های مختلف تلویزیون هم پخش شده؟
اول خیلی ما وقتی به یه ایده میرسیم یه تحقیق پژوهش اولی انجام میدیم که ببینیم این ایده قابلیت تولید داره یا نه. برای همین یه روال هم تو تولید مستند ما یه تحقیق پژوهش اولی انجام دادیم با چند تا دوستانی که تو این فضا کار کرده بودن صحبت کردیم، دیدیم خاطرات جذابیه و متناسب با تصاویر آرشیویه که وجود داره. برای همین یه تنگ و پژوهش اولی انجام شده به تر و ترش ارائه شد به خانم مستند. خانم مستند استقبال کردم و با استقبال حمایت دوستان خانم مستند این کار تولید شد.
یه قاطره که خیلی تموش بوده آوردن اونجا، با اولین کاری که کردن گفتن که با یه قاطره رامش کنیم، انقدر خودش به بساز زد که بزنیم پال نمیده نمیشد، بزنیم پالون سرشون کم 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 عادت که بعد پالون گذاشتن، یعنی سختی کار داشت آموزش. بدن همون سیاه میشد، دست همون حتی انقدر دست همون سیاه میشد که نمیتونستیم، خدا میدونه نمیتونستیم مثلا دست همون تا یه مده تو مثلا هر روز برای نبازم نکه میخواست پیسه کنیم اینجا هم تمام در میگیره. ولی خب دیگه عادت کرده بودیم به کتش خوردن این قاطر را.
چقدر طول کشید تولید این کار؟
تقریبا یک سال هم این طول کشید، چون ما تعداد زیادی مصاحبه‌های صوتی انجام دادیم که بهترین خاطرات رو برای مصاحبه‌های تصویریمون.
هم هم رزمندگان لشکر بودن؟
بله هم هم رزمندگان لشکر چهار امام حسین
بودن. بعد اینا رو به راحتی این افراد رو پیدا کردید برای گفتگو؟ چون سن و سالشون هم بالا بود برخیاشون.
نه حالا هم سن و سال بالا بود، هم ببینید بچه‌ای که با قاطر کار میکردن عمدتا بچه‌ای بودن که روستازاده بودن، یعنی بچه‌ای بودن که از اطراف اصفهان بودن. این بچه‌ها بچه‌ای بودن که یه ارتباطی با فضای حیوانات و قاطرای اینا داشتن و هم پیدا کردنشون سخت بود، هم خب بیانشون بیان تصویری نبود که بشه از بیانشون استفاده کرد که روایت جذاب داشته باشن توی مستند. برای همین خب پیدا کردن اینا و کشوندنشون با صحبت و مصاحبه‌های صوتی که ما اول می‌گرفتیم برای همین زمان بود. جدا از اینکه اینا تعدادشون هم خیلی زیاد نبود، یعنی مثلا یه تعداد محدودی بودن که توی کردستان کار تدارکات انجام دادن با قاطرها.
یه جای نگاه میکردم که آقای غلامرضا ترکی اگه اشتباه نکنم از رزمندگان لشکر 14 امام حسین صحبتهایی که میکردن میگفتن که این قضیه قاطر قوز بالا قوز شد، اون قسمت رو یادتون هست؟
بله.
که یک بعد از صحبتهای ایشون یه قسمتی از تصویر رو گذاشتید که صدا نداره و یک موسیقی طنز زیر تصویر، یعنی زیر صدا، یعنی به جای صوت اون تصویر شما یه موسیقی طنز گذاشتید. زمانی بود که فکر کنم قاطرها از اصفهان خریداری شده بودن و چموش بودن و این رزمندا داشتن اونا رو آموزش میدادن، درسته؟
بله. یه منطقه یه که اینا را پیادشون کردن، جمعشون کردن و هم دارن نیروها را آموزشوندن هم قاطر را آموزشی میدن، چون حالا این قاطران داستان داره همونطور که ایشون یه گوزه بالا گوز میخواد بگه که یه مشکل بر مشکلاتی دیگه ما اضافه شد و این مشکل این بود که خب قاطرهایی که از اصفهان خرید میکردم با قاطرهایی که خب تو کردستان بودن خیلی مختلفن، یعنی قاطرهایی که تو استان اصفهان هم قاطرهایی که عمدتاً تو مسیر صاف حرکت میکنن نه تو مسیرهای خیلی سخت کوهستانی، اما قاطرهایی که تو کردستان هم برخلاف قاطرهایی که تو اصفهان هم اونا نه اونا اصفهان هم تو کوهستان هم رشد پیدا کردند و بزرگ شدن. برای همین آموزش دادن این قاتلایی که از اسلامی ها تو کردستان هم خیلی سخت بود، برای همین ایشون میگه که ساز این شد بوزه بالا بود، یعنی یه سر قاتل داری که ساز باید آموزششون هم داری که تو کوه حرکت کنن.
یه قاتل هم که از اسفان پرسدن کردستان این آبو کف ایران میرفتن، یعنی تو سر شیوی کار این هم نداشتن، نه هم باید زخمون بردیم آموزششون میدادیم، ما اونجا ما به سامو گفتیم نه گوزه بالا گوز شد زخم برامون.
آقای خیام الحسینی، آرشیو رو به راحتی پیدا کردید؟ حالا اون منابعی که توی مستند استفاده کردید یا نه اونم به سختی مثل مصوبه شونده هاتون نصیبتون شد؟
نه، این چون موضوع خاصی بود و خیلی هم بهش پرداخته نشده بود، واقعا آرشیوش خیلی به سختی به دست اومد، یعنی ما زمانی که مستند طول کشید که ذرایلش تر یعنی آرشیو بود و فقط ما به آرشیو اصفهانم اکتفا نکردیم، تهران هم خیلی پیگیری کردیم از بچه های خانه کاسان انقلاب اسلامی که حالا تهران هستند و بچه های آرشیو و یه قسمتی از آرشیو هم از تهران تهیه شد و از مجموعه که حالا آرشیو داشتن تا اینا دست به دست هم دادن این هم تصوری شد.
آقا تحویل رسانه ها که دادید بازخوردشون چطور بود؟ چون موضوع بسیار جذابیه، حتی اونهایی که توی این حوزه دفاع مقدس دارن مستندسازی میکنن گاهن موضوع خیلی مرتبط به هم هست، خیلی مشابه است، ولی موضوع شما خیلی خاصه، جذابه و اون کشش رو در مخاطب ایجاد میکنه، یعنی کافیه فقط 5 دقیقه نگاه کنه از اون مستند رو، همون 5 دقیقه بس تا انتهای مستند ایشون پای مستند شما بنشینه.
بله، ببینید این کار از سال 95 که تولید شده و الان 1400 این تا پارسال که حالا هفته دفاع مقدس تقریبا 4 سال 5 سال هر سال از شبکه‌های مختلف پخش میشه، یعنی این کار شبکه 1 پخش شده، شبکه 3 پخش شده، شبکه 2 پخش شده، حتی شبکه خبر پخش شده، شبکه مستند، شبکه افق، شبکه اصفهان.
بازخوردش چطور بود آقای خیام الحسینی؟
خب خیلی هم برای مخاطب جذابه، چون این مستند فقط صرفا طنز نیست، واقعا بعضی جا با تخلیه شرایط جنگ هم به تصویر کشیده، یعنی با اتفاقات خیلی خاصی که برای این بچه‌ها افتاده. این حالا بیشتر فضای طنزش حاکم شده و همه ازش خاطره دارن، اما خب خیلی هم از شاید سخت جنگ که برای بچه های رزمنده بوده ازش خاطره دارن و تو ذهنشون مونده و بازخوردهایی که ما داده میشد خیلی بازخوردهای خوبی بود، یعنی هم از بیشترم از این دو جهت بود، یعنی هم فضای طنز و هم فضای سختی، به خصوص این نسلی که اصلا الان خیلی با فضای دفاع مقدس آشنا نیست و یا حتی ما نسلهای حالا هم نسل ما هم خیلی با فضای کردستان جنگی در کردستان هم خیلی آشنا نیستن، یعنی برخلاف اینکه تو جنوب کار زیادی ساخته شده تو کردستان خیلی کار کمی ساخته شده، یعنی طول داد خیلی کم بوده تو حوزه دفاع مقدس توی کردستان، ما واقعا توی برهه‌ای داعشی بدتر از داعش داشتیم تو کردستان و همه داشتن میجنگیدن، اینقدر این اتفاق وحشتناک بود که ما بین نشستیم یه کار دیگه توی کردستان تولید کنیم، ما یه کار دفاع مقدس دیگه هم داریم به نام جوله که مال سختی های جنگ تو زمستون های کردستانه که واقعا چقدر شرایط سخت و از این ذریعی بوده. اینه که این از اینجا اطور کردهای خوبی ما گرفتیم، هم زنگ کردستان معرفی شد، همون سختی های بچه ها هم خوب اون نمکی تنظیم کار داشت.
با قاطر یه بسته بودن با یه تنابی 10-15 متری، من یال و کوپال این قاطر دیدم پسندیدم، دم عضلاتی بسیار ورزیده و خوبی داره، صدا کردیم صاحب قاطر که از این اشاعه بودن، خانماشون هم اون طرف دم چادرها داشتن صحنه رو نگاه میکردن، بعد گفت من ندارم، گفتیم این قاطر که بستی، گفتیم به درد شما نمیخوره، گفتیم چرا، گفت به درد شما نمیخوره، گفتیم چرا؟ گفت پالون نمیده. ما نمیفهمیدیم پالون نمیده یعنی چه. بعد متوجه شدیم که این قاطر به اصطلاح محلی ها چموشه و اجازه که رو این زین بگذارن، پالان بگذارن و با این بار حمل و نقل کنن نداره، نمیده. حالت نیمه وحشی ها داشت. ما اصرار کردیم، گفت مشروط به این که تو اگه تونستی سوارش بشی با اینا پالون روش بگذاری، این من پول ازت نمیخوام، مجانا در اختیارش.
اسمش شد گردان قاطریزه ها. اسم گردان قاطریزه ها بود یا خودتون انتخاب کردید اسم این مشتری؟
نه، اینا اسم این کار گردان قاطریزه است،
ها نداره، گردان قاطریزه. آها خب. آخه یه جا هم من خوندم نوشته بودن گردان قاطرچی ها.
آه، اون گردان قاطرچی ها یه کتابه. خب یه کتابه، یه رمان باشه که بعد از داستانی واقعه. یه بچه های گردان قاطریزه نوشته شده. و خیلی ها این قاطریزه رو با اون قاطرچی ها اشتباه میکنن. یعنی بیشتر بچه ها یه لشکر مثلا محمد از جای تهران اون به قاطر چی ها معروف بودن،
چون خانه مستند هم اسم مستند شما رو گردان قاطر چی ها به من معرفی کرد. از خودتون آره پرسیدم آره. گفتید قاطریزه.
آره اشتباه معرف کردن. اگه دوستان معرف کردن اسم گردان، اسم این که گردان قاطریزه هست و خب یه چیزی هم بوده که توی رازمندگان توی اسم هم لشکر معروف بوده، یعنی زیاد میگفتن گردان قاطریزه. برای
همین ما دقیقا
همون
اسم رو خسته نباشی. شبا چی کار میکنید با این سرمایه؟ به حرف و اینا صفا داره.
یه شب حدود 5 سانتی برف آمد رو پتوها نشست، زیر پتوها برحال گرم بود.
خواهر همه
کارتی در شده هم جایزه گرفت، هم خود کار، هم ارزم به خدمتون که یه برنامه ای اصفهان تو برنامه زنده رو رفت شد ازش. باز خوردی خوبی داشت تو رسانه ها و ما هم خب خیلی
درست. آقای خیام الحسینی، شما که کارگردان مستند هستید، بیشتر کارتون تو حوزه دفاع مقدس یا دست بر قضا این موضوع نصیبتون شد؟
نه، ما کار زیاد تولید میکنیم، اما خب میشه گفت مثلا شاید 40 درصد کار ما تو حوزه دفاع مقدسه. همه یه کارهای ما اینجوری نیست. ما این سال یه کاری تولید کردیم به نام سلبریتی، یه کار 5 قسمت کاملا اجتماعیه که خب یه قسمتش زمان انتخابات رو نمایی شد و چهار قسمت دیگهش مونده. یعنی میخوام بگم ما تو فضای مختلفی کار میکنیم.
درست.
اما عمدتاً مرتبط با فضای انقلاب اسلامی یا فضای سینیه، یعنی کارهای تبلیغات اینا ما انجام میدیم.
درسته. آقای خیام الحسینی، کدوم قسمت مستند برای شما به سختی جمع شد؟ یعنی هر وقت اون سکانس یا اون پلان رو ببینید یاد اون گرفتاریه بیافتید؟
از من خیلی خب بازکار یه این کار توی حالا شهر کردی اطراف اصفهان هست، توی کوه انجام گرفت و خب واترایی هم که ما باشون کار میکردیم اصلا آماده گه این اتفاقا نداشتن. یعنی خب ما انتظار داشتیم و خب خیلی موقع مثلا این قاطر از تجربه انفجارا نداشتم، برای همین اون تصاویر بازسازی خیلی ما اذیت شدیم، هم بچه هایی که با قاطر کار میکردن اذیت شدن و هم خب خود قاطر و بحث کوهستان و همه هنگ این اتفاق ها شاید از سخت این اتفاق ها توی طلبه این مستند بود.
قشنگترین قسمت مستند رو کدوم قسمت میدونید؟
این چند تا خاطره تنگ داره این کار که بلن زرم مثلا جزء خاطرات جذابه. یکیش اون خاطره ای هست که اینا میان برای اینکه مارش پیروز یا تو عملیات بذارن روی یه قاطره بلنگ میدندن و سرده اون قاطره که تو خط مقدم کردستان بوده اون مارش رو پخش میکنن.
اینو کی داره تعریف میکنه این خاطره رو؟
اینا آقای وفاپور داره تعریف میکنه
خب؟
این خاطره رو. فکر میکنم اون قسمت یکی از جذاب‌ترین خاطرات یه که توی این مستند ما کار کردیم.
یکی از دوستام هم که حالا در قید حیاته توی یکی از عملیات ها پاش کوتاه شده بود، یه پاش فکر کنم
7-8 سانتی از اون یکی کوتاه بود، خیلی راه رفتن سخت براش. اینو گذاشته بودم من خواه تبلیغات گردانه و ازش خواهش کردم که حالا کار تبلیغاتی بکن. این بنده خدا با ما یه مشورت که اگه میشه ما رو بگو سفارش کن توی عملیات بیارم. گفتم نمیشه آخه، شما وضعیت جسمیت مناسب نیست، کار ما کوهستانه سخته اینا، تو میتونی همین کار تبلیغاتی بکنی؟ گفتن ماشین نمیاد اونجا، حالا تا ماشین بیاد و تو فعلا همینجا باش. من پیش نهاده بهش نمیدم با تو یه قاطر بگیر صبح عملیات، همه منتظر روحی هند و ماشین روحیه. ماشین روحیه اونا بود که به سلاروش بلنگ بود و مارش نظامی میذاشت و حالا مثلا سرودای حماسی میذاشت. اون ماشین خب نمیتونست بیا، گفتم تو این کارو بکن. صبح عملیات بود فکر کنم ساعت های حدود 10-11 بود، من دیدم که یه ستون قاطریزه داره میاد تو جاده مان رو به ما نزدیک میشه. خب هنوزم پیدا نبود، کم کم جلودم یه قاطر رو هرشته. این بند خدا یه پرچم ایران زده یه ورش، یه پرچم هم زده اون ور، یه یا حسین دستش گرفته، یه خورج نگذاشته نه جیباش، یه آمپلیفایره این قدیمی ها توی جیبش، باتری ماشین که برق 12 ولت بده، بعد بوق قدیمی ها هست، اون بوقای وحشتناک صداش پرتاب صداش تا 50-60 متر بود، یه دونه بسته بود عقب قاطره با سیم تلفن، سیمای محکم، یه دونه هم بسته بود جلوی که خب افتاده بود تو مغز سر این حیوان بین دوتا گوشاش، سیم تلفن هم زیر گردنش و یه همچین صحنه. من هم خودم فکر نمی‌کردم حالا چه اتفاقی میفته. یه خود نزدیک اتفاقی رسید، بچه ها دیدن شروع کردن حالا نشون بدن به هم دیگه، گفتم بذار صداشون بذار، اینم یه آهنگ تند مارش رو ضبطش آماده کرد میکروفونم دستش که اینم گرفت جلوی این حیوانی بدبخت، یه بودیم گوشاش سیخ شد. خب این صدا تو مغز سر این یه کله تکون داد، دید نه این بلکن نیست، رم کرد. این بند خودم آویزونه این حیوانو داغ افتاد رو زمین و از اون تفوش میداد به ما که تو گفتی این کارو بکن. آقا ترم یه مسیر زیادی دوید تا بالاخره سیما قطع شد و صدا قطع شد، بلنگ اومده و زیر گلوش و اون یه بلنگ آویزونو رفتن آوردن. گفتم مرد حسابی، من گفتم ترزینش کن، این تز خودت دادی، این صدا آخه این بوقو بستی تو مغز سر من، هم بزه همین اتفاق میفت.
آقا درآمد خوبی داره مستندسازی؟
نه اون به تمرین کارهای هنری هیچ وقت درآمد خوبی نداره، یعنی هر کسی شما ببین بزرگانه مهندسه من کار هنری میکنم، اونقدر آدم ها یه ثروتمندی نیستم، بالاخره این کارو بیشتر عشق و علاقه و نیاز داره تا اینکه نگاه کنم به مسائل مالی باشه. به نظرم مثلا حداقل اولویت دوم و سومش باشه مسائل مالی، نه اولویت اولش.
درسته
که اولویت اولش مسائل مالی باشه، حتی باید این تجربه هنری نباید بشه.
درسته. من یه سوالی رو ابتدای گفتگوم اومد از شما میپرسیدم، انقدر که مجذوب مستند شدم و سریع رفتم سراغ مستند از یادم رفت، حالا الان میخوام بپرسم آقای خیام الحسینی چند سالشه و اینکه چطور وارد حوزه مستندسازی شده و اولین کاری که تولید کرده چه سالی بود با چه موضوعی؟
ارزم به خدمت معلومه که من 37 سالمه و حالا اولین کاری که تو حوزه مستند تولید کردم یادم باشه مال سال 89، اولین مستند که ما تولید کردیم مال سال 89 که تولید کردیم، یه دیدار داشتم حضرت آقا به مناسبت سال گردش اعضای 25 آبان توی اصفهان، که خب ما توی این 25 آبان اتفاق خیلی بزرگی توی اصفهان افتاد، 330 شهید توی یه روز تشییع شده و یه دیدار آقا داشتم توی با مردم اصفهان که ما اون کارا یک تولیدی مستردش انجام دادیم، یک گزارشی از اون دیداره مردم اصفهان در 25 آبان، اولین تولید رسمی مسترده من مال سال 89 هست.
و چی شد که وارد حوزه مستندسازی شدین؟ درسشو خوندین یا نه دست بر قضا وارد این حوزه شدین؟
نه خیلی اتفاقی ما وارد این حوزه شدیم. من نهاد رهبری توی دانشگاه کار میکردم، یه پروژه رسانه‌ای بهمون خورد که ارزم خدمتتون، به اون پروژه رسانه‌ای کارو شروع کردیم. بعدم دیدیم که خب اتفاق خوبیه دیگه، خیلی تخصصی وارد این
خورده شد. خیلی عمالی، خیلی متشکرم آقای مجتبی خیام الحسینی، کارگردان مستند گردان قاطریزه. صحبتی مونده از مستند که دوست داشتی در موردش بگید و ما نپرسیدیم؟
نه ممنون، من فکر کنم به همه یه زوال این کار پرداخت شد. من تشکر میکنم از همه یه شنوندگان رادیو نمایش که وقت گذاشتن و این گفتگوی ما رو شنیدن.
درود بر شما آقای خیام الحسینی، خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا.
تو جایی که زیر پای ما چشمه های عجیب و غریبی داشت، خلاصه اون جاری بود، ما با آب فاصله اونطور نداشتیم. بچه های ما بر اثر تشنگی قش میکردن روی زمین میفتادن. قصه کردستانی نیست که حضرت آقا میفرمان حماسه های خاموش و جاهدت های خاموش.
الان در حال حاضر با قاطر تدارک میشن و انشالله تا به زودی های زود جاده کشته بشه که مسیرش با ماشین رو باشه. الان هم یه صبح خیلی وضعیتی تدارکشی مشکله در مسیری راه که الان دارن با قاطر رفت آمد میکنن، 600 300 رفتشنه 300 برگشته، با یه زحمتی زیادی.
مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اولین شامگاه مهرماهیتون سراسر آرامش و سلامتی. یک بار یادآوری میکنم راه های ارتباطی شما عزیزان رو با رادیو نمایش. شماره تلفن 162 که روابط عمومی سازمان هست، نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو از این طریق به ما منتقل کنید. همینطور شماره پیامکی 301075 و برنامه کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما هست که اگر خواستید بخشی از نمایشی یا برنامه از رادیو نمایش رو بازشنوایی کنید یا برای خودتون داشته باشید، از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و گزینه آرشیو زمانی رادیو نمایش میتونید استفاده کنید. در خدمتون هستیم و بسیار سپاسگزارم از اینکه با ما و رادیو نمایش همراه هستید. عرض کنم در ادامه بخش دوم برنامه های رادیو نمایش، با توجه به اینکه به ساعت 20:30 رسیدیم، بازپخش نمایش در حسرت هستی هست که به مدت 30 دقیقه تقدیمتون میشه. بشنم.